و العاقبت لأهل التقوى واليقین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وآله المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أيها الناس إن تتقوا الله وتعرفوا الحق لأهله يكون أرضى لله عنكم ونحن أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله أولى بهذا الأمر من هؤلاء المدعين ما ليس لهم والسائرين فيكم بالجور والعدوان. خداوند متعال در دنیا و آخرت ما را از اهل بیت عصمت و طهارت جدا نفرماید، برای قبولی اعمال و عزاداری ها و این که مورد نظر خاص صاحب عزا حضرت بقیت الله ارواح نافدا قرار گیریم، اجماعا صلواتی خواهد بود. وقایع و حوادث کربلا و عاشورا و حرکت عظیم سید الشهدا سلام الله علیه بالاتر از آن است که عقل و فکر و اندیشه محدود ما بتواند به عمق آن راه یابد، لکن ما ایم و مسئله عاشورا که اگر نبود از اسلام هیچ نبود، لذا باید به قدر قدرت فکری من، عقلی من، استعداد من وارد شویم و بهتر این که از خود کلماتی که به لسان اون بزرگوار جاری شده و بیان شده است استفاده کنیم. کلماتی ابی عبدالله سلام الله علیه قبل از حرکتشون از مدینه طیبه دارن که راه را ترسیم می کند، هدف را روشن می کند و آن چیزی است که همه مقاتل و اهل تاریخ آن را ذکر کردن که در مدینه چه گذشت، با اندک تفاوت کلمات امام حسین سلام الله علیه در پاسخ ولید ملعون، مخصوصا کلمات این بزرگوار در پاسخ به مروان لعنت الله علیه که او اشد و عداوتن بود نسبت به اهل بیت، حتی نسبت به ولید که از خانواده یزید ملعون بود. و بعد وصیت آن بزرگوار که آن را هم همه ذکر کردن: انی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی الی آخر. کلماتی که در مکه معظمه از اون حضرت صادر گشته است مخصوصا خطبه آن حضرت که شب قبل از حرکت ایراد شده است. خود تلموت علا ولد آدم مخد تلقلادت علا جید الفتات و ما اولهنی الى اسلافی اشتیاق یعقوب الى یوسف و خیر لی او خیر لی مسرع ان الاقی و کعنی به اوصالی یتقطعها اسلان الفلوات بین النوابیس و کربلا و یملعن منی اکراشا جوفا و ازربتا ثقبا لا محیس ان یوم قدت بالقلم رضا الله رضانا اهل البیت نصبر على بلائه و یوفینا اجور الصابرین الى آخر. و این که کار به کجا ختم می شود که در منتها الیه همین خطبه آمده است: من کان فینا بازلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه. این طور نیست که حالا اگر من هم شهید شدم برای کسانی که همراه من هستند چیزی به بار آید. نه، این طور نیست. هر که آماده شهادت است بیاید. برخوردهای در بین راه که ما میبینیم یکی از کسانی که با اون بزرگوار مواجه میشود و میخواد امام رو از این راه برگرداند، عبدالله ابن عمر لعنت الله علیهما میباشد. او میخواد امام رو از این راه برگرداند. در پاسخ او امام چه فرموده است؟ امام علیه السلام او را متوجه جنایت بزرگ بنی اسرائیل می کند و این که در طلوع فجر تا طلوع شمس 70 پیغمبر را کشتند. ثم یجلسون فی اسواقهم یبیعون و یشترون که ان لم یصنعوا شیئا. پس بنابر این کشته شدن مردم کوفه منافق هستن، قلوب اونها با شما، سیوف اونها. ما که معتقدیم حجت خدا همه چیزو میداند، ولذا در همین بیان هم خب هر از دق شاعر رو حضرت تصدیق کردن، صدقته، اینطور است. و بعضی از اعاظم هم فرمودن که اکثرا اینها شیعه بودن. این طور نبود که اینهایی که به جنگ امام حسین علیه السلام آمدن و حضرت رو شهید کردن اینا همه خوارج بودن، همه اینا اموی بودن. ناخه اکثر اینا شیعه بودن، منتها مثل ماها. خدا به درجاتشون بیفزاید. او تعارف نداره دیگه. بزرگوار میفرماد منتها مثل ماها، نه شیعه کامل الایمان. کسانی که وقتی نگاهشون به شمشیر افتاد یا نگاهشون به زر و سیم افتاد موضع عوض میکنن. تهدید یا تطمیع. علیزا قضایای کوفه خیلی عبرت آموز است. امام حسین سلام الله علیه اینها رو میداند و در پاسخ به سوالات، اشکالات اونهایی که میخوان حضرت رو از این راه برگردانن، حضرت اونا رو متوجه میکند به صفوف حق و باطلی که مقابل یکدیگر در طول تاریخ بودن. هیچ جا نداره که امام حسین فرموده باشد نخه مردم با ما بیعت کردن، ما پیروزیم، چرا ما نریم. این حرفا نبوده است. هنگام حرکت به جناب ام سلمه رضوان الله علیها میگد که مادر میخوای منم یه مشتی از خاک کربلا بهت بدم، بذاری رو همون خاکایی که جدم حسین ابن علی رسول خدا صلی الله علیه و آله به تو داده از تربت من. همه چی روشن، واضح برای اصحابش، روشن برای دیگران همینطور. و در منزل زباله هم ما میبینیم خبرهای ناگوار که میرسد کلمه استرجاع به زبان جاری می کند، مجلس عزا برای مسلم ابن عقیل می گیرد، دختر او رو نوازش می کند، گریه هایی می کند امام حسین سلام الله علیه. اما بعد می برماید که اگر کسانی طور دیگری فهمیدن بدانن قضیه این است و رخصت دادم هر که می خواد برود، مسئله حکومت در کار نیست، مسئله ریاست در کار نیست، اصلا هدف این است که به نحوی باید اسلام حفظ شود، امت اسلامی براشون راه هدایت باز شود و این ممکن نیست مگر با خون امام حسین، با خون اصحابش، با خون فرزندانش، وگرنه حکومت دست حضرت امیر سلام الله علیه هم آمد و حضرت نمیخواست اصلا قبول کنه، رد میکرد مردم رو. حکومت یه وقت راهگشا نیست، مخصوصا حجت خدا که میداند برای آن چه خواهد شد. لذا حضرت امیر میفرمود دعونی ولتمسو غیری فانا مستقبلون امرا له وجوه و الوان، تا اونجایی که عیناً همانطور شد. این امر یک راه رنگ و چهره مختلفی دارد که دلهای شما بر آن ثبات ندارد. موقعی که درد دل میگد مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه، لابد یاد میکردن کلمات روز اول اون بزرگوار را. آخه اینا آمدن یمن رو گرفتن، اومدن در شهرهای شما وارد شدن، آه شما چرا این دارید؟ لشگر معاویه در باطلش انقدر ثابت قدم و شما که ادعا میکنید طرفدار حقید اینطور رفتار میکنید. من حاضرم 10 تا شما رو با یکی از لشگر معاویه عوض کنم، من حاضرم 10 تا شما رو با یکی از لشگر معاویه عوض کنم، من چیزی کمه شما اصلا گذاشتم. حضرت امیر سلام الله علیه بیش از معاویه مردم میرسید، از نظر مادی معاویه اصلا این مقدار نمی رسید و حضرت تو بیانات شما آمده است. معاویه ملعون آن چه می داد به جیب رؤسا می ریخت، بقیه مجبورن تبعیت کنن، رؤسای ارتش، رؤسای قبائل، رؤسای عشیره به جیب اونا می ریخت، بقیه مجبورن در رکاب باشن و شمشیر بزنن و قرص و محکم هم بودن دنبال اونها، دنبال رؤساشون. حضرت امیر سلام الله علیه به همه می داد، به ثروتمندان می داد، منتها ثروتمنده می گفت که چرا من رو با غلامان مساوی حساب می کنی؟ چرا ما مساوی حساب نکنم؟ چون تو داری بیشتر بهت بدم. به همه میداد، به ثروتمندان میداد. حضرت امیر سلام الله علیه مولا کم مردم نمیذوش از ذره رسیدگی به امور مادیشون، اما معلبس اینا اینطوری بودن و باید حتما اونطوری باشه، زور بالا سر انسان باشه. در هر حال گاهی از اوقات حکومت کار از پیش نمیبره، کار به جایی میرسه که مولا طلب مرگ از خدا میکنه، ای کاش مرگ من ولو با قتل برسد و من راحت بشم از این وضعی که خب شما نگاه کنید چه وضعیتی به وجود آمده بود. حضرت امیر خلیفه بر حق رسول خدا صلی الله علیه و خدا او رو تعیینش کرده است، قدرتمندترین با اون سوابقش، الان هم داره به همه مردم خوب رسیدگی میکند، اما معلوس میبینیم که طرفداران معاویه خیلی قرصتر و مرتبتر و اما اینها اینطور رفتار میکنن. کار به جایی میرسه که حضرت طلب مرگ از خدا میکنن، کار به جایی میرسه که تنها یک راه وجود دارد، راهی که امام حسین سلام الله علیه در پیش گرفت. بابا به تعبیر من سقیفه کاری کرد که هیچی به جا نیزوش، دیگه بلکه خون من و بچه هم یه کاری بکنه، بلکه خون من و بچه هم یه کاری بکنه، سقیفه چیزی باقی نیزوش دیگه. فإن السنت قد امیتت والبدعت قد احیت، کار به اینجا رسیده دیگه، این دیگه با یه اعلامیه و با یه سخنرانی و با یک مناظره و با یک مصاحبه و نمیدونم اینو اونو دیدن و با واسطه و نمیدونم هر کار درست نمیشه. باید یک قیام و حرکتی صورت بگیرد و اینم از هر کس مؤثر نیست. خون هر کس اینقدر کاربرد نداره. اون خونی که الان 1400 سال تو رگ‌های جامعه در حرکت است، آن خونی که 1400 سال مردم رو خود جوش اول محرم به پا می‌دارد، هر خونی از هر نداره. ما هم بیایم همون راه رو پیش بگیریم، نه بابا کار تو نیست، ما تو زحمت میدیم، مردم هم زحمت میدیم. خون هر کس اون اثر رو ندارد. آن حرکت عظیم، آن بیانات الهی در کنارش و آن فداکاری خاص در سرزمین کربلا با آن تدابیر خاصی که مولا ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه به کار برد، که اینا کار هرکس نبود، اینا کار هرکس نبود. بله، هر جا مناسب اونجا سخن میگوید. حالا وقتی که مواجه میشود با لشکر حر ابن یزید ریاحی رضوان الله علیه، خب اولین برخورد امام حسین سلام الله علیه با مردم کوفه است. خب علنا ام علینا، ما پسر پیغمبرم دیگه، آقا من امام مسلمین هستم، الحسن و الحسین اماما، حق داره امام حسین سوال بکنه که علنا ام علینا، تو اومدی کمک ما یا اومدی علیه ما؟ ولی خب این اساس کارش درست بود، گفت که آقا جان من فرستاده شدم برای مقاتله و جنگ با شما، ولی به خدا پناه میبرم از این که روز قیامت با دستهای به گردن بسته از قبل بلند شم و به روی آتش بیفتم. ببینید اون که اساس کارش درست باشه، میگه حالا به هر قیمتی تمام بشه، هر طوری باشه، بالاخره با پسر پیغمبر که نمیشه جنگید که. این حسابش با اونایی که اساس کارشون خرابه فرق میکنه. این مردم کوفه که دیشب هم میمقداری ما اشاره کردیم، این معاویه ملعون 20 سال آنچه خواست کرد، نقشه‌هاشو بیاده کرد، بزرگان شیعه رو از بین برد. قلیلی از آنها مثل هانی ابن عروه و مسلم ابن اوسجه و حبیب ابن مظاهر، قلیلی، البته بزرگان، اونی که رئیس عشیره بود و فراوان جمعیت داشت و اینها، خب هانی ابن عروه بود. از نظر ایمان و فضیلت و صحابی رسول خدا صلی الله علیه و آله بودن، خب بله، حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه، اینا از اصحاب رسول الله، تعدادی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله در میان شهدای کربلا هستند، اینا ستارگانی هستند که می‌درخشند. خب تا توانستن از بین بردن. یه هانی ابن عروه بود که خب این دیگه زیاد ابن عبی لعنت الله علی با او طرح دوستی رو قطع نکرد. چجور بود که هوای او رو داشت و وقتی هم که رب باز به والی سفارش او رو میکرد که تعرضی نکنید و احترامش بکنید این حرفا، و عرض شود که حضرت مسلم سلام الله علیه هم که از خانه مختار منتقلش کرد خودش را به خانه، عرض شود، هانی، به خاطر اینکه هانی کسی بود، یه شخصیت بود، هم از اصحاب امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود، یک شخصیت دینی، و هم از وجوه کوفه بود، و هم این که عشیره مهمی داشت، یک کسی نبود که ابن زیاد بتونه پنجه تو پنجش بیاندازد. فلذا بالاخره با جرأت رفت و با جرأت مقابلش هم سخن گفت، و که وقتی که بهش گفت که کم خدمت به تو کردیم، جزای ما همین بود به دشمن ما رو تو خونه را بدی، و عرض شود که اونجا خانه تو محل جمع قشون و اسلحه علیه ما باشه، و وقتی معلوم شد که این فهمیده و اون نانجیبم گزارش داده بوده که اومد شهادت داد اینا اون جاسوس، قرص و محکم بهش گفت خب حالا که معلوم شده این طور هست، بالاخره بله پدر تو اینا احسانی در حق ما کردن، من قبول دارم و من حاضرم جبران کنم. گفت چجور جبران میکنی؟ گفت این که تو و اهل بیتت و هرچی مال داری، هرچی داری تحت الحمایه من، در پناه من حرکتت میدم و هر سو که تو بخوایی، میخوایی بری عرض شود به طرف شام برو، میخوایی جای دیگه هم بری تحت الحمایه من، ولی بدان خلافت حق اون آقاییست که داره میاد و نمایندش الان تو کوفه از حق تو نیست، تو دارالاماره قرص محکم. سر و صورتش خورد کردن، دستاشو گرفتن که حتی گوشت صورت کنده شد. در همون حال پرید شمشیر رو گرفت و دیگه تا اونجایی که بعضی بزرگان نوشتن که 25 نفر رو به درک واصل کرد. این قوت قلب، این جرأت، این شهامت. گفت تو چی میگی؟ من مهمانم و دعویر تو بدم؟ نم از خاندان اسمت. اگه یه کودکی از اولاد پیغمبر زیر پای من باشه، من پامو بر نمیدانم، ولو قطع کنید پای مرا. خب از اینا مثل این بزرگوار خیلی کم بود دیگه، به ندرت بود. اکثرا اونایی هم که دست پرورده اونا شیعیانی، اکثرا به اسم دیگه، اکثرا به اسم. اینا مجبورن با حکومت باشند و یه چیزی گیرشون بیاد بخورند و یعنی در اون چند ساله کار کردن شیعیان زیر دست باشند، توهی دست باشند، سرب کنده باشند، منافقین کارا دستشون باشه، قدرت داشته باشند، پول دار داشته باشند، تمکن داشته باشند. این وضعیتی بود که در طول سالها توسط عرض شود که زیاد ابن ابیه ملعون و اینها به وجود آمده بود. فلزات اونستن از همون جمعیتی که بیعت کردن و نامه نوشتن لشکر علیه امام حسین درست کنن، ولی بالاخره اونایی که اساس کارشون درسته که میفهمن که علنا ام علینا مهاجریان اینطوری. بالاخره من آمدم ببینم که آمدن شما به چه حساب فرمود. نامه هایی که برای من آمده از هر عرض کرد که آقا من از اون نامه ها خبر ندارم، من از اون نامه ها خبر ندارم. حضرت دستور داد بیارید خرجین های نامه ها رو، اردن اون بسط خالی کردن، فرمود این نامه هاییست که مردم کوفه برای من نوشتن. گفت آقا بالاخره من که خبر ندارم، من جز امضا کنندگان اون نامه ها نبودم، من مأمور هستم که شما رو تحویل ابن زیاد بدم. فرمود تو به مرگ نزدیک تری تا این کار، تو به مرگ نزدیکتر. و تعجب خورد چطور اینجوری حرف زد با امام حسین سلام الله علیه، وقتی مسلمانی دیدن تو کوفه چی کار کردن، با این که تمام پشتبانشون از دست داده بودن، محاصره بودن، در میان دارالاماره بودن، اون جنگ خیابانی حضرت مسلم که ساعتی ابن زیاد مقاومت نتانه اصلا روبرو نشد. بزرگان کوفه اومدن بهش گفتن که جناب امیر خلاصه ما هستیم و این جمعیت هستند و خوبه شما برید بیرون و با مسلم مواجه بشید و یه جنگی. گفت نه 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 نه، اصلا حاضر نشد با حضرت مسلم روبرو بشه. حضرت مسلم اون نبردش، یه آدم غریبی که شب هم تا به صبح نخوابیده، گرسنه هم بوده، عرض شود که اون هم و غم و عرض شود که اون وضعیت ویژه‌ای که برای اون بزرگوار پیش آمده است، هر که باشه در عرض چند روز از اوج عزت به حضیض ذلت، جریان ظاهری وگرنه عزت اینه، یعنی پشتوانش را دست بده، امکانات را دست بده، یاورانش همه برن تو خونه ها یا برن تو صفحه مخالف، این خودشو میبازه اصلا دیگه. جنگ دیگه یعنی چه؟ 180 نفر را به درک واصل کند، شجاعان رو بگیره به آسمان، به ساختمون های بلند پرتاب بکند، الی آخر قضایا تا با حیله و کلک و اینها بتونن او رو، اونم داخل عرض شود دارالاماره هم اونطور با ابن زیاد. ای تو بودی و این پدر توست، پدر تو بود که مردم کوفه هم اینطور شهادت میدادن، این پدر تو بود که مانند کسرا و قیصر تو مردم رفتار میکرد، او بود که در مقابل حق و حقیقت و اسلام ایستاده بود و تو هم همون راه رو ادامه میدی. من کجاش حق عصای مسلم میکردم؟ ما برای اقامه حق و اجراء قوانین الهی آمدیم به این سامان. و از راه تهمت وارد میشه، گفت خدا شاهد است که تو دروغ میگی، خدا شاهده که تو دروغ میگی. خب تهمت دیگه یه آدم حرامزادهی مثل ابن زیاد دیگه هرچی به دهنش بیاد میگه دیگه، خدا شاهده که ما علیه کارا نبودیم، شرب خمر کار شماها بوده نه کار ما. تا اون جایی که آمد بهانه‌ای بگیرد بر این که بلکه او علیه معاویه و یزید صریحا چیزی بگوید، که اونجا سکوت کرد و بعد اون وصیتش و اون حالاتش تا دم آخر. ابن زیاد میگو موقعی هم که میخواستید سریشو بزنید باز فخر میکرد. حالا با خود امام حسین تو هر اینطور حرف میزنه. خب بالاخره شناخت کامل که نیست که، حالا دیگه کم کم و کم کم چون زمینه هست میاد بالا میاد بالا میاد بالا میاد بالا تا اونجایی که یه وقت امام حسین میبینه که نه میتونه وارد بشه. بیا، ما برای همین اومدیم اصلا، بیا. انقدر این خاندان آقا هستن که اصلا نمیفرماد که تو یه آدم گناهکار بودی، نمیفرماد تو سابقت چی بود، تو با این حالت، تو با این اخلاص تو مجلس امام حسین اومدی، خوش آمدی، تو برای ما با از روی اخلاص شعر گفتی، بیا. قبول است. لکل بیتن بیتون فل جنه، بلکه مدینتون فل جنه طبق خبری. تو برای ما نوشتی، تو برای ما گفتی، اصلا نمی فرماید تو قبلا کی بودی، قبلا چی بودی. آقای اینها را اصلا نمیشه روش حساب کرد. و بعضی ها در جریان حر ابن یزید ریاهی انگوش به دندان ماندن که آخه او باعث شد که امام حسین همینطور محاصره بشه در سرزمین کربلا بمونه تا چندین هزار، لااقل 30,000 جمعیت بیاد، تمام راه ها برای امام حسین و اهل بیتش بسته بشه، همه کار رو کرده دیگه. لذا میگه حلی من توبه، یا ابو عبدالله راه توبه ایم بر من. بله بیا، ارفع رأسک، سرت رو بالا بیار. این ارفع رأسک معناش این نیست که این سری که پایینه بیارش بالا، حتما همینه. یا کلام امام حسین که شناخته حره داره میاد، نه اینکه سرتو بیار بالا بشناسمت کی هستی. به امام حسین عرض کردن که آقا این حره داره میاد، ارفع رأسکش یه چیز دیگه باید باشه، جان عالم به فدایش، سرت رو بالا بگیر. اینجا کسی که می آید باید سربلند و سرفراز و تو وارد بر ما هستی، پیاده شو، مهمان مایی، پیاده شو. اما اون میگه نه آقا، من بودم که قلوب عترت طاهره شما و بچه های شما را لرزوندم، اجازه بدید برم میدان. اون خطبه را میخواند، مردم من دعوت نکردم به سر پیغمبرو، شما دعوت کننده بودید. حالا حتی این آبی که کلاب این صحراها توش دارن میغلطن باید از فرزندان پیغمبر من کنید. اون خطبه ای که جناب حر میخواند و بعد جنگ نمایانی که می کند، واقعا یک شاهکاری است که از او صادر می شود و یه آقایی است از امام حسین سلام الله علیه که این درس است هر دو جهت برای بشر تا روز قیامت. حالا به نقلی فرزندان خودشو فرستاد، غلامشو فرستاد، می خواد مطمئن بشود و بعد خودش رفت. وقتی امام حسینم میاد بالینش، اونجا فرمود ارفع رأسک، اینجا هم سرشو میگیره به دامن، چه بسا خیال میکنه دشمن آمده که سرشو ددا کنه، اما میفرماد انت حر که کما سمت که امک، انت حرون فی دنیا و الاخره، مادرت خوب اسم تو را گذاش، تو آزادی، آزاد مردی. یک نفر تو 30,000 جمعیت روز عاشورا جدا بشه شوخی نیست، یه وقت 10 روز قبل جدا میشد، امروز دیگه صفوف همه آراسته است برای جنگ، کار تمام است. ناد از عمر سعد ملعون سوال میکنه بنا داره چیکار بکنه، گویی چی دیگه، دست هاست که جدا میشه، سر هاست که جدا نمیشد، از راه دیگری راه صلحی آشتی، امیر تو نخواست، دل تو نخواست، امیر توی ظالمی بس توبت دلت، دل تو نخواست. فلی ظهر را آمد این طرف، امام حسین اومد بالینی سرش رو گره بدامه، انت حرون کما سمت که اموک. اما آقا جان، یا ابا عبدالله، کیامت سر شما را رو از روی زمین برداره؟ شما سر همه رو از روی زمین برداشتی، رو زانو گرفتی، کوچک و بزرگ و جوان و پیر و هر جای میدان، امام حسین سلام الله علیه حمله میکرد، دشمن رو دفع میکرد، میامد دوستشو در آغوش میگرفت، بعضی را حمله به خیام میکرد که دارالحرب مملو بود از کشته ها، و حتی اطرت طاهره خودش این کشته ها رو می آورد روی هم، می چین می بوم می برمود که اینها هستن کشته های انبیا، اینها شهیدان انبیا هستن. بله، که انه از آدم تا خاتم همه متصدی این جنگ هستن. چرا؟ به خاطر اینکه امام حسین بود که با این فداکاری نام آدم و نوح و ابراهیم و سلیمان رو نگه داشت، وگرنه اسمی از اونها نمیمان با وجود یزید اگر اون راه ادامه پیدا میکرد. مرحوم شوشتری رضوان الله علیه می نویسد درباره مجالس امام حسین و فضیلتش و گریه بر امام حسین و اکسیر عظمت و چی، و حتی انبیا باید گریه بکنن، جبرئیل میاد، خدا برای موسی روزه می خود. و بعد میگه خود امام حسین هم مجلس گرفت. خود امام حسین چجور مجلس گرفت؟ فرمود در کربلا در یه خیمه همه اهل بیتش رو جمع کرد، مردها و زنها، کوچک و بزرگ، اصحاب نه، فقط مرد و زنهای اهل بیت، فنظر الیهم و بکا ساعه، امام حسین یه نگاه کرد، یه ساعت گریه کرد. حالا بینید اون مجلس چه قوقایی توش بوده است، با وجود اون زن و بچه و اینها، من نمیدونم. خب حالا چه فکری کرد؟ با این نگاه چی حاصل شد که اونطور یه ساعت گریه کرد؟ این بزرگوار میگه نگاه به مردمی کرد، ساعتی دیگر بدنهاشون بی سر تو این بیابان، یه نگاهی به این زن و بچه، ساعتی دیگر اینها اسیر دست دشمن به سوی کوفه و شام. اللهم انا اطرت نبیک محمد صلی الله علیه و آله، و قد اخرجنا و تردنا و ازجنا ان حرم جدنا. خدا ما اطرت پیغمبرتی، ما رو از شهر و دیارمون بیرون کردن، ما رو از روزه جدمون ترد کردن، فاصله انداختن ما رو با روزه جدمون، و تعدت بنو امیه علینا، بنی امیه به ما تعدی کردن، فانصرنا علی القوم الظالمین. آقا جان به یاد اون ساعت اونطور گریه کردی با یک نگاه، اگر شما به جای زین العابدین و زینب کبرا بودی، آن صحنه های دلخراش و تماشا می کردی. ربی میگه فوالله لا انسا زینب بنت علی و هیتند و الحسین به صوت حزین و قلب کئیب. به خدا گریه های جانسوز زینب و تو قتلگاه یادم نمی. خدایا فرج صاحب الزمان را برسان. یادم نمیره با اون گریه های سوزناک، با قلبی دردناک یه وقت صدا زد یا جدا هازا حسین و کمرم.